یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای سالی که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم این دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفریت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و غفور و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه پرسمان تربیتی خانواده رادیو معارف. عصرتون بخیر باشه. انشاءالله سلامی هم میکنم به حضار عزیز و ارجمندی که در صحن مقدس صاحب الزمان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تشریف دارن. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان تربیتی خانواده. برنامه رو در این لحظات مزین میکنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه که گذشت رو تبریک میگم به همه عزیزان. ایام دهه کرامت رو هم تبریک میگم و پیشابیش ولادت با سعادت حضرت رضا علیه السلام رو. ان شاء الله که این ایام بر شما خجسته و مبارک باشه. در این برنامه پرسمان تربیتی خانواده که در صحن مقدس حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار میشه، هم میزبان حجت الاسلام و المسلمین عباسی هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عباسی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده، همچنین یه سلام ویژه خدمت زائرین و مجاورین این بارگاه ملکوتی و نورانی که امروز در صحن صاحب الزمان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میزبان اونها هست.
سلامت باشید ان شاء الله. به شما هم تبریک میگم آقای عباسی، ان شاء الله ایام بر شما هم مبارک باشه. خب ما خدمت شما حضار ارجمند عرض کنیم که در خلال برنامه پرسمان تربیتی خانواده که تقدیم شما و شنوندگان ارجمند رادیو معارف میشه، قرعه کشی رو هم برای شما حضار ارجمند در نظر داریم که به 10 نفر آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها و رادیو معارف ان شاء الله به قید قرعه جوایز رو تقدیم خواهد کرد. شماره های برگه های بین شما تقسیم شده که شماره هایی رو داره. نیمی از این برگر اگه به دوستان ما تحویل بدید ان شاء الله در قرعه کشی ما شرکت خواهید کرد. این برنامه 12 پرسمانی است که با موضوع کنترل جمعیت در خدمت شما هستیم. همونطور که شما شنوندگان محترم هم میدونید، برنامه امروز از جوار مرقد مطهر و نورانی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به صورت زنده تقدیم شما میشه. این چند برنامه‌ای که پرسمان به موضوع کنترل جمعیت پرداخته به شدت مورد استقبال موافقان و مخالفان افزایش جمعیت قرار گرفته. داغ شدن تدریجی این بحث موجب شد که مخاطبان جدیدی به این برنامه بپیوندن، اما از اونجایی که مخاطبان جدید ما برخی از بحث‌های مهم رو از دست داده بودن، پرسش‌هایی براشون مطرح می‌شد که در همون برنامه‌های ابتدایی پاسخ داده شده بود. ما امروز تصمیم گرفتیم که به طور خلاصه به اصلی ترین مباحث این موضوع از ابتدا تا برنامه امروز مروری داشته باشیم و بهشون بپردازیم. آقای عباسی، به عنوان سوال اول، چی شد که ما بعد از چندین سال که در رسانه ها و نهادهای آموزشی در جهت کاهش جمعیت تبلیغ کردیم به این نتیجه رسیدیم که دوباره مردم رو به افزایش جمعیت ترغیب بدیم؟
بله، من تشکر ویژه باید داشته باشم از همه کسانی که از وقتی بحث کنترل جمعیت شروع شد با پیامک‌هاشون و با تماس‌هاشون واقعا یک کمک ویژه به بنده کردن تا بحث مهم کنترل جمعیت رو خیلی همه جانبه پیش ببریم. اما سوال اول که خیلی سوال جدی هست در بین پیامک‌ها و تماس‌ها خیلی بهش اشاره شده، در یک جواب خلاصه باید بگم که ما در نیمه سال 67 که جنگ تازه به پایان رسیده بود از طرف سازمان برنامه و بودجه وقت یک سمیناری رو در مشهد برگزار کردند و از تمام سیاستگزاران و 48 دستگاه مرتبط دعوت شد در این سمینار شرکت کنند. در قطعنامه پایانی سمینار خطراتی که افزایش جمعیت برای جامعه داشت گوشزد شد و بر اساس اون یک سیاستنامه‌ای، حالا یک طرحی تصویب شد و بنا شد که ما جامعه رو به سمت کاهش جمعیت تشویق بکنیم. بعد در برنامه اول توسعه کشور ما سیاست‌های تعدیل نسل یا تحدید نسل اینجوری بیان شد که ما باید از نرخ فرزندآوری 6.14
بله.
در اون سال یعنی تقریبا سال 67 به 4 فرزند در سال 1390 برسیم. یعنی باید سیاست هامون رو یه جوری تنظیم بکنیم که در سال 90 متوسط نرخ فرزندآوری در خانواده ها 4 فرزند بشه. این تبلیغات انقدر خوب جواب داد، حالا به قولی مردم به دلایل مختلف که حالا در مقام بررسیش نیستیم انقدر به این سیاست ها خوب جواب دادن که ما در سال 1371 به این نتیجه رسیدیم، به این هدف رسیدیم و در سال 1371 ما هر خانواده ای به صورت متوسط 4 فرزند یعنی نرخ باروری شد. یعنی برنامه ای که بنا بود در حدود 23 سال اجرا بشه در حدود 4 سال اجرا شد. اما طبق گفته کسانی که در این عرصه فعالن با توجه به این که ما یک مجموعه، یک سازمان و یک نهاد رصد کننده نداشتیم این کاهش جمعیت همینجور ادامه پیدا کرد تا امروز که متاسفانه نرخ باروری به زیر 1 رسیده. حدود 3 سال پیش مقام معظم رهبری یک تذکر جدی دادن که اگر جمعیتی کشور بنا باشه همین جوری رو به کاهش بره در آینده ما دچار مشکلات جدی خواهیم شد. آیه محمدی، من این نکته رو خدمت شما شنوندگان محترم و حالا زائرین و مجاورینی که اینجا هستن شاید اولین بار باشه الان با این بحث مواجه میشن تذکر بدم که تقریبا در کل دنیا وقتی سیاست‌های کاهش جمعیت به خاطر یک سری مصلحت‌های مقطعی انجام گرفته و بعد از رسیدن به هدف وقتی دولت اون کشور تصمیم گرفته مردم رو برگردونه به سمت سیاست‌های افزایش جمعیت، این سوال معمولاً ایجاد شده و مردم هم به این راحتی تن ندادن به سیاست‌های افزایش جمعیت. ولی به هر حال در یک کلام خلاصه خدمتتون عرض بکنم، در یک مقطعی سیاستگزاران کشور ما به این نتیجه رسیدن که باید جمعیت یه اندازه‌ای تعدیل بشه، اما متاسفانه چون برای برگشت اون سیاست‌های خوبی رو تعریف نکردن ما تا همین امروز شاهد کاهش سیاست کاهش جمعیت در بین مردم هست.
حالا الان هم با خیلی از مقاومت ها رو برویم دیگه،
حتماً
هنوز هم مخالفین داره این بحث. خب آیا عباسی، مردم میگن اون وقت جوری برای ما تبلیغ کردن که گویا فرزند زیاد داشتن واقعا یه امر ناپسند بوده و فرزند کم داشتن یه ارزش و یه حالا فرهنگ بالایی بوده. به نظر شما هم این اتفاق افتاده و اینجوری اصلا بحث؟
ببینید، با توجه به این که سکاندار کشتی این انقلاب مقام معظم رهبری به صراحت در میان مردم خراسان شمالی این نکته رو تذکر دادن که ما کاری رو شروع کردیم ولی اشتباه کردیم که ادامش دادیم، من فکر میکنم گفتن این حرف برای جمع کردن بساط این انتقاده. خیلی صریح بنده در رسانه عمومی رادیو معارف اعلام کردم، اینجا هم اعلام میکنم، در یک دوره یه مصلحت‌هایی وجود داشت، اون مصلحت‌ها مسئولین کشور رو وادار کرد به اجرای سیاست‌های کنترلی جمعیت، اما متاسفانه اشتباه بزرگی که انجام شد به تعبیر مقام معظم رهبری ما شیری رو باز کردیم ولی یادمون رفت ببندیم.
بله.
اون مصالح مقطعی تمام شد و نه تنها تمام شد، من بر اساس دلایلی که ذکر خواهم کرد امروز رسیدیم به نقطه‌ای که کاهش جمعیت نه تنها مصالح کشور ما رو تأمین نخواهد کرد، بلکه در آینده یک ضررها و خطرهای جدی رو متوجه جامعه ما خواهد کرد و همین دلیل هم ما باید حواسمون رو جمع بکنیم به حرف اندیشمندان، سیاستمدارانمون و در رأسش مقام معظم رهبری توجه کنیم، این اشتباه انجام شده رو انشاءالله جبران کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم. باز هم یادآور بشم که برنامه پرسمان طبیعتی خانواده از صحن صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به صورت زنده تقدیم شنوندگان ارجمند رادیو معارف میشه، همینطور تقدیم حضار بزرگواری که در این مکان مقدس هستن. باز هم دعوت میکنم از همه حضار پای بحث ما بنشینن. فکر میکنم بحث شیرین رو با آقای عباسی ادامه خواهیم داد. پیشا پیش ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به همه شما حضار ارجمند و شنوندگان رادیو معارف تبریک و تهنیت میگم.
تو به این کوکب رخشان نگر، کوکب شاه خراسان نگر، تو به این کوکب رخشان نگر، کوکب شاه خراسان نگر، آینه دل نما را ببین، ترک خودی گوی و خدا را ببین، آینه فتنما را ببین، ترک خودی گوی و خدا را ببین، ترنم که بر اون نور رضا ساخت از آخر دل خود جنج رضا یاد، ترنم که بر اون نور رضا ساخت از آخر دل خود جنج رضا یاد، سایه ی شهر مایه ی خورسندی است، ملک رضا ملک رضا آمد.
دهه کرامت رو به همه شنوندگان و حضار ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب آقای عباسی، یکی از سوالهای جدی مردم اینه که امروزه یکی از مشکلات بزرگ در جامعه ما کمبود فرصت اشتغال برای جوان هاست. حالا اگه جمعیت کشور افزایش پیدا کنه، آیا فکری به حال اشتغال این جمعیتی که اضافه شده اصلا شده؟
مطمئنن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم ما که من در این مسئله حق بهشون میدم این هست که ما الان حالا بر اساس آماری که وجود داره 3 میلیون 4 میلیون بیکار داریم، بین 3 تا 4 میلیون. خب خانواده‌ای که یه جوان داره، جوان او نیاز به اشتغال داره، ازدواج او وابسته به اشتغالشه.
بله.
طبیعیه وقتی از ما میشنوه که به فکر افزایش جمعیت بود، یه نگاهی به جوان در خانه موندهش میکنه.
و یک نگاهی به هر حال فرصت‌های اشتغالی که در جامعه وجود داره، به صورت طبیعی سوال براش مطرح میشه. اگر جمعیت کشور افزایش پیدا کنه، به صورت طبیعی به بیکارهای ما هم افزوده میشه.
بله.
ببینید، در مقدمه پاسخ به این پرسش باید این نکته رو عرض بکنم که در بحث افزایش جمعیت ما به شدت باید آینده نگر باشیم. یعنی فکر نکنیم که داریم برای امروزمون تصمیم میگیریم. شکر خدا امروز جمعیت کشور ما با توجه به اینکه بر اساس آمار ثبت احوال به میان سالی رسیده، ولی هنوز چهره کشور ما چهره جوانیه. یعنی جوانهای زیادی رو میشه دید، گرچه متوسط سنی آروم آروم داره میره بالا. ما باید به آینده نگاه بکنیم. من یک آماری رو خدمتتون ارائه میدم. ما همونجوری که در پاسخ به پرسش اول خدمت شما عرض کردیم، نرخ فرزند آوری در خانواده ایرانی در سال 67 6.4 بوده.
بله.
اما در سال 90 میرسه به 1.29. یعنی به صورت متوسط هر خانواده ایرانی، تأکید میکنم به صورت متوسط هر خانواده ایرانی، شاید 2 بچه هم نداشته باشه. طبق این آمار این رو میگه.
بله.
حالا بر اساس همین آمار تا 1420، یعنی حدود 20 و تقریبا 8 سال آینده، رشد جمعیت در کشور ما منفی میشه. بله. یعنی دیگه کاهش جمعیت آغاز میشه و 47% جمعیت کشور رو سالمندان تشکیل خواهند داد. من خواهش میکنم همه به این آمار دقت کنن. در سال 1420 ما اگر رشد جمعیتمون اینجوری پیش بره، میرسیم به 95 میلیون جمعیت. بعد از اون موقع دیگه شروع میکنه به کاهش. بر اساس این آمار در سال 1420 حدود 44 میلیون و 650 نفر جمعیت کشور ما رو جمعیت میان سال به بالا و سالمند تشکیل میدن.
بله.
ببینید، جمعیت سالمند از نگاه جمعیت شناس هایی که اصلا دین هم ندارن، یعنی این مسئله نیستش که حالا ما چون معتقد به دین و مبانی دینی هستیم بهش اعتقاد داشته باشیم، یه مسئله ایه که هر کسی به هر حال عقل علمی داشته باشه با دو تا چهار تا علمی امروز این رو متوجه میشه که هر جامعه ای که جمعیت سالمندش بالا باشه، از ابعاد مختلف دچار مخاطره است، دچار خطره. مثلا جمعیت سالمند جمعیت استفاده کننده است، جمعیت تولید کننده نیست. جمعیت سالمند جمعیت بازنشسته است، جمعیت کارگر یا کارمند نیست. به همین دلیل جمعیت سالمند در هر کشوری استفاده کننده از تولیدات اون کشور هست. حالا وقتی جمعیت جوان یک کشور کم میشه، باعث میشه نیروی تولید، نیروی کار، نیروی فعال جامعه کم بشه. ما یه 47% جمعیت داریم، اینها استفاده کنندن. یه جمعیت قابل توجهی داریم که اصلا به سن کار نرسیدن، یعنی زیر 15 سالن. یه جمعیت حد اقلی باید کار کنن تا یه جمعیت حد اکثری زندگی کنن. خب این معلومه این کشور دچار مشکل میشه. و الان در کشورهای اروپایی که جزء کشورهای پیشرفته هستن مثل سوئد، واقعا برای اینکه بتونن این مشکل را حل بکنن، مجبور شدن که نیروی مهاجر بیارن. سوئد یه جمعیتی حدود 9.5 میلیون نفر داره، از این جمعیت حدود 2 میلیونش مهاجره. وگه حالا یه کشوری که 9 میلیون جمعیت داره 2 میلیونش مهاجر باشه، ببینید چه بلایی سر فرهنگ این مملکت میاد از انواع و اقسام جاها.
درست.
جامعه و کشوری که نیروی کار و فعال و پویا نداره و جمعیت زیادی از این کشور جمعیت سالمنده، حتی از نظر امنیتی هم دچار مشکل میشه. حفاظت از کشور، از مرزهای جغرافیایی، از امنیت کشور نیازمند به نیروی جوان. ما 8 سال جنگ تحمیلی رو با یه متوسط سنی زیر 30 سال رزمنده‌هامون تونستیم اداره بکنیم و یک وجب از کشورمون رو هم به دشمن ندیم. پس ببینید جمعیت سالمند وقتی زیاد میشه در مقابلش جمعیت جوان کم، مشکلات زیادی به وجود میاد. و جالب اینجاست الان در کشورهای اروپایی که جمعیت سالمند زیاد شده و تعداد فرزندانشون کم، به تناسب این خانه سالمندانشون هم افزایش پیدا کرده. چرا؟ چون یه خانواده یک بچه داره، پدر و مادر به سن پیری رسیدن، اینها در سن بالا که ازدواج میکنن، یعنی مثلا تو سن 30 سالگی 32 سالگی ازدواج میکنن، صاحب یه فرزندم شده، حالا رسیده به سن 60 سالگی، بچهش چند سالشه؟ 20 سالشه، 25 سالشه.
درست
شد؟ این بچه اگر بخواد از پدر و مادر مراقبت بکنه، باید زندگی خودشو بذاره کنار، چون یکیه.
بله.
چیکار میکنن؟ یه راهکار به نظر من بسیار غیر انسانی ولی مجبورن. اومدن چیکار کردن؟ اومدن خانه سالمندان رو جز فرهنگ خودشون کردن. اومدن پدر و مادرها که به سن پیری میرسن و نمیشه ازش مراقبت کرد، بردن خانه سالمندان. حالا در جامعه ای که این اتفاق داره میفته مثل جامعه ما، که خانواده های ما دارن میرن به سمت یک فرزند یا نهایتش دو فرزند، ما هم باید منتظر باشیم این اتفاق تو جامعه ما بیفته. ولی واقعا پدر و مادر ایرانی با یه دنیا احساس، با یه دنیا لطافت، چون جامعه ایرانی هستن معروفه به جامعه احساس، وقتی خانه سالمندان گذاشته میشه به این راحتی میتونه تحمل بکنه. حتی خود اون فرزند که مجبور میشه، من البته اینجا داخل پرانتز بگم، نمیخوام بگم هر کسی که پدر و مادرش رو میذاره خانه سالمندان آدم بدیه، نه، ممکنه هستن هم در میان مردم کسایی که به دلایل توجیه کننده و قانع کننده ای پدر و مادرشون رو در خانه سالمندان گذاشتن، ولی به هر حال فرهنگ شدن خانه سالمندان یک خطره، یک خطر جدی. پس نکته اول این که سالمند شدن جمعیت یک خطره و اگر ما همین جور ادامه بدیم در آینده نه چندان دور، ببینید 27-8 سال آینده دور نیست، بسیاری از این نوجوان‌ها و جوان‌ها که در این جلسه الان در خدمتشون هم توی صحن صاحب الزمان علیه السلام هستیم، انشاءالله خدا عمرشون رو میده و اون دوره هم درک میکنن، دور نیست. ما اگر بخوایم اون مخاطره رو الان جلوگیری کنیم، باید جمعیت جوان امروز ما میل به فرزندآوری بیشتر پیدا بکنه. این نکته اول بود که من در طول کشیدم.
حالا یه فاصله رو از اتاق فرمان میگیریم، باز میگیریم میایم انشاءالله باز هم مباحث استاد عباسی رو خواهیم شنید. توی این فاصله که از اتاق فرمان خواهیم گرفت، از وزرا بزرگوار خواهش میکنم اگر کسی سوالی براش مطرح میشه روی برگه یادداشت کنه، به همکاران ما که در کنار این مکان ایستادند و دارید میبینیدشون برسونن سوالها رو، انشالله اگر شد در همین برنامه پاسخ میدیم، اگر نه از رادیو معارف سوالهای خودشون رو پیگیری بفرمایند و پاسخ رو انشالله بشنوند. همراه برنامه پرسمان تربیتی خانواده هستید از رادیو معارف، به طور زنده از صحن صاحب از زمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا،
از دل جعبه رویا و صدا.
خداوند رو شاکریم به خاطر این توفیق که به ما عنایت کرده از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برنامه‌های رادیو معارف در دهه کرامت تقدیم شما شنوندگان ارجمند و حضار گرامی بشه. انشاءالله این ایام بر همه شما بزرگواران مبارک بشه. خب بحث کنترل جمعیت رو ادامه بدیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین عباسی که نیمه کارمون بحث قبلیه.
بله، شاید یه سوال پیش بیاد. شما این نکته اولی که گفتید چه ربطی به اشتغال داره؟ ربطش به اشتغال اینه، وقتی جمعیت سالمند زیاد میشه، یعنی جمعیت بازنشسته از کار زیاد میشه، جای خالی در فرصتهای اشتغالی به شدت زیاد میشه. باید جای خالی این کسانی که از صحنه کار کنار رفتن رو جمعیت جوان کشور پر کنه، در حالی که به اندازه جای خالی شده ما جمعیت جوان نداریم. در تمام کشورهایی که سیاستهای کاهش جمعیتشون حالت افراطی به خودش گرفته، مشکل بزرگی دارن به نام نداشتن نیروی کار. من خدمت همه عرض میکنم بر اساس برآوردهای جمعیتی، ما اگر امروز مشکل اشتغال داریم، در آینده نچندان دوری مشکل نیروی کار خواهیم داشت اگر جمعیت همینجوری پیش بره. این که من تأکید کردم خدمت شنوندگان محترم که حواستون باشه، ما آینده نگرانه باید به بحث دقت بکنی. برای همینه یه وقت نکنه آینده ها ما رو به محاکمه بکشونن، بگن پدران ما، مادران ما به خاطر اینکه آینده نگری نکردن، وضعیت ما به جایی رسید که برای پر کردن فرصت‌های شغلی مجبوریم از کشورهای بیگانه نیروی کار بیاریم. همون اتفاقی که تو خیلی از کشورهای اروپایی افتاده. اما نکته دوم رو خیلی سریع خدمتتون عرض می‌کنم. این که ما می‌بینیم امروز فرصت اشتغال برای جوان‌های ما کم هست، واقعاً فقط به دلیل این نیستش که ما منابع کمی داریم، در جامعهمون فرصت‌های کمی وجود داره. نه، به صراحت باید گفت قسمت قابل توجهی از نبود یا کمبود فرصت اشتغال در امروز جامعه ما به خاطر عدم مدیریت صحیح این همه منابع عظیمیه که در کشور ما وجود داره. نکته سوم، یکی از تفکرات عوامانه‌ای که در جامعه علمی مورد پذیرش نیست اینه که فکر نکنید هر چقدر جمعیت زیاد می شود اشتغال کم می شود. نه، در بحث جمعیت شناسی، در بحث اقتصاد با گرایش های جمعیتی، این نکته یک نکته قابل قبول و مسلمیه که خود جمعیت اشتغال زاست، چون جمعیت مصرف تولید میکنه. وقتی یه بچه به دنیا میاد با خودش یه مصارفی رو میاره که اون مصارف یه شغلهایی رو آزاد میکنه برای دیگران. از این نظر هم نباید از مسئله کنترل جمعیت یا افزایش جمعیت غافل شد. اما نکته بعدی جناب آقای محمدی، ما اگر خاطرتون باشه در بحثایی که پیش از بحث کنترل جمعیت داشتیم به بحث اشتغال زنان پرداختیم. اون بحث هم از بحثای داغ ما بود. بله. موافقان و مخالفان زیادی داشت. ما اونجا خیلی صریح با همون روشی که همیشه بنامون بوده خدمت شنوندگان محترم عرض کردیم که معتقدیم بسیاری از شغلهایی که امروز زنان اشغالش کردن از شغلهایی نیست که نیاز باشه یک زن در اون شغل حضور داشته باشه. ما دو دسته شغل رو گفتیم، یا دو دسته از زنها رو گفتیم که لازم سر کار برن. یک، زنهایی که سر شغلهایی حضور پیدا می کنن که اونها زنانه است، باید زن در اون حضور داشته باشه، مثلا پزشکی برای خانومها، معلمی برای خانومها. اینها حتما باید به اندازه از غنا برسیم، به اندازه از بینیازی برسیم که هیچ زنی اصلا احساس نیاز برای مراجعه به پزشک زن نداشته باشه. این یه دسته از شغلا. یه دسته از شغلها هم هستن که زنهایی سر اونها حاضر میشن که سرپرست خانوارن، خرج خانواده به عهده اونهاست، اونها برای تأمین نیازهای حد اقلی خانوادهشون سر کار میرن.
بله.
این هم دسته دوم. اما از اینها که بگذریم، همه این رو اعتراف میکنن که شغلهای زیادی در کشور ما وجود داره که زنها سر اون شغلها حاضر میشن، اما اون شغل زنانه نیست و اون زن هم برای تأمین حد اقل زندگیش در اون شغل حاضر نمیشه، برای بهتر زندگی کردنه. حالا ما در همون برنامه های دو تا چهار تا کردیم، گرچه مخالفانی هم داشت، گفتیم ببینید یه پسر جوان یا یک مرد که اون مرد وظیفش تأمین مایحتاج خانوادشه، اون پسر برای ازدواجش نیازمند به اشتغاله.
بله.
آیا این پسر یا این مرد باید سر این شغل حاضر بشه یا نه یه زنی سر این شغل حاضر بشه برای اینکه زندگی بهتری داشته باشه؟ واقعا ما اگر دور از تعصب و احساسات بخوایم تصمیم بگیریم، میگیم اجازه بدید اون مردها و اون پسرانی که موظفن مایحتاج زندگی رو تأمین کنن، اونها برن سر اون کارها، اگر باز جا خالی شد دیگران برن. من یه آماری بهتون میدم، این آمار برای سال 90ه، یعنی یک سال و نیم پیش. ما از 24 میلیون شاغلی که در جامعهمون داریم داشتیم در سال 90، 5 میلیون نفرش زن بوده.
بله.
آمار بیکاری هم در جامعه ما حدود 3 میلیون و خورده ایه، 4 میلیون. حالا شما باز دو تا چهار تا بکنیم، بشینیم منطقی تصمیم بگیریم، آیا ما بیایم به این 3-4 میلیون جمعیت بیکار بگیم بشینیم تا وقتی که فرصت اشتغال براتون فراهم بشه، به اون پسری که به خاطر ازدواج نکردن داره به گناه میفته و خانواده اون زن شاغل رو هم ممکنه به خطر بندازه، به اون بگیم تو برو سر کار، به این بگیم تو منتظر باش تا کار برات جور بشه؟ من در نکته بعدی این رو عرض میکنم که ما اگر واقعا یک سیاست درستی رو بتونیم ترویج کنیم، همون موقع گفتم این رو جز صدقات جاریه قرار بدیم.
بله.
خانوم هایی که همسرشون شاغله میتونن با یه مقدار قناعت یه زندگی حالا معمولی داشته باشن، بیان به خاطر خدا این فرصت شغلیشون رو بدن به یک جوانی که الان آماده به کاره، به یک مردی که نیاز به کار داره، بسیاری از مشکلات اشتغال حل میشه. البته این منوط به اینه که دولت محترمم صدقات جاریه اینها رو هدر نده، اونم یه برنامه‌ای داشته باشه برای اینکه اگر خانوم‌های فرصت شغلی رو خالی کردن، جاش یک جوان آماده به کار بگذاره.
بله، بسیار ممنون و متشکرم آقای عباسی ازتون. خب باز هم میگم خدمت همه شما شنوندگان ارجمندی که از رادیو معارف شنونده ما هستید، برنامه پرسامان تربیتی خانواده تقدیمتون میشه. همینطور خوش آمد مجدد میگم به حضار بزرگواری که در صحن صاحب از زمان بیننده و شنونده برنامه پرسامان تربیتی خانواده از رادیو معارف هستن. بریم به اتاق فرمان، باز میگردیم خدمتتون هستیم به اتفاق حجت الاسلام و مستمین عباسی.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
دهه کرامت ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا ولادت با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست که به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خب آیا عباسی از این بحث اشتغال بازم مطلبی مونده که بگیم؟ من میخوام یه جوری باشه که به جنبندی که قرار گذاشتیم انجام بدیم، انشالله برسیم تو بعد. سلامت باشید انشالله. به عقیده برخی از شنونده های ما توی این مدتی که برنامه با موضوع کنترل جمعیت تقدیمشون شده، تعدادشون هم کم نبوده، ابتدا باید مشکلات اقتصادی رو حل کرد اینجوری گفتن، و بعد از اون مردم به افزایش جمعیت سوق داده بشن و ازشون دعوت کرد که این کار انجام بدن. اینا معتقدن تا وقتی که مشکلات اقتصادی هست مردم انگیزهی برای فرزندآوری ندارن. چقدر این مبحث مورد عنایت شما است؟
من همین جای نکته مقدماتی از نمونامای محمدی بله. و اون این که واقعا پاسخی که من برای این سوال دارم به معنای نفی مشکلات اقتصادی نیست. به این معنا نیستش که من نمیفهمم امروز تو جامعه ما مشکلات اقتصادی وجود داره، نه، ولی اون نکته خیلی حساس که دوست دارم همه بهش توجه بکنن اینه: امروزه در دنیا این از نظر جمعیت شناسی مسئله مسلمه که ربط مستقیمی بین توان مالی و تعداد فرزندان نیست. به این معنا که این گونه نیست که اگر توان مالی کم باشد در خانواده یا جامعه فقر وجود داشته باشد تعداد جمعیت خانواده هم کم باشه. اینجوری نیست که انسانهایی که فقیرن گرایش و انگیزه کمتری به فرزند داشته باشن و اونهایی که توان مالی بالاتری دارن گرایش بیشتری داشته باشن. از نظر جمعیت شناسی این درست نیست. حالا شاید بعضیا بگن نه خیلی واضحه، خب وقتی طرف مشکلات اقتصادی داره گرایشی به فرزندآوری نداره. من دو تا مثال میخوام بزنم تا مشخص بشه این فقط یه قاعده علمی نیست، در دنیای بیرون هم این اتفاق داره میفته. ببینید، در بین تمام قاره ها آفریقا فقیرترین قاره است، اینو اصلا لازم نیست اثبات بکنیم، اما در میان قاره ها بیشترین آمار زاد و ولد هم برای قاره آفریقاست. اروپا که یک قاره خیلی ثروتمندیه و پولدارترین کشورها هم در اروپا قرار دارن، مثلا سوئیس، اینها پایین ترین آمار زاد و ولد رو دارن. آمار رشد قاره آفریقا 2.3 در حالی که قاره اروپا 0.6. خیلی تفاوته.
درست.
اصلا بیایم یه مقدار تو منطقه خودمون میبینیم که کشورهای فقیر آمار زاد و ولدشون بالاست. مثلا کشور افغانستان که کشور فقیری هست نرخ باروری 6، یعنی هر متوسط هر مادر در سن باروری 6. اما ترکیه که یک کشور به هر حال قابل مقایسه نیست با افغانستان، حدودا 2. اصلا یه مقدار از این کشور و از اون قاره بیایم بیرون، بیایم تو خودمون
بس.
شما به دور و بر خودتون هم نگاه بکنید ببینید واقعا اینجوریه که خانواده های ثروتمند گرایش بیشتری به بچه دار شدن دارن و خانواده های فقیر گرایش کمتری. ما دور و بر خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم که خانواده های ثروتمند زیادی وجود دارن که یه بچه داره، 2 داره. اگر بنا بود فقر حل بشود، مردم گرایششون به فرزندآوری بیشتر بشود، الان باید خانواده‌های ثروتمند گرایش بیشتری داشتن.
بله.
من اینو تکرار میکنم آقای محمدی، چون تو تماس ها و پیامک‌هایی که به برنامه شد احساس کردم که این رو درست، شاید نقص از من بوده نتونستم منتقل کنم. من نمیخوام بگم نباید مشکلات اقتصادی مملکتمون حل بشه،
بله.
اصلا اینو نمیخوام بگم، ولی نکته ای که میخوام بگم اینه که فکر نکنید اگر مشکلات اقتصادی حل بشود حتما مردم گرایش به فرزندآوری بیشتری خواهند داشت. اون چیزی که مشکل هست در کنار گرانی و در کنار تورم اینه که سبک زندگی ما عوض شده. در این نوع زندگی جدیدی که ما درش قرار داریم رفاه اصل شده.
بله.
ما خیلی دنبال راحتی هستیم، به شدت از سختی ها فرار میکنیم، حاضر نیستیم سختی ها رو بپذیریم. پدران و مادران ما که در تنگناهای اقتصادی هم 7-8 تا بچه رو اداره میکردن تفکرشون این نبود. حالا شما هر چقدر از نظر اقتصادی وضعیت خوبی پیدا بکنید ولی رفاه طلب تر بشید، راحت طلب تر بشید، گرایشتون به فرزندآوری هم کمتر میشه. کما این که الان تو کشوری مثل سوئد، مثل سوئیس که درآمد سرانه خانواده بسیار بسیار بالاست، میبینید خانواده ها یه دونه بچه دارن. خب شما دنبال چی هستید؟ مشکلتون چیه؟ شما که از نظر اقتصادی مشکل ندارید. اما نکته بعدی، من معتقدم این نکته رو اینجا در کنار حرم و بارگاه ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی سفت و محکمتر میشه گفت محمدی.
بله.
حالا به هر حال معنویت و نورانیت این بانوی با عظمت به باورهای ما هم برکت میده.
بله.
و نورش به این اندیشه ما میتابه. ما مسلمانیم، ما به قرآن معتقدیم. از قدیم، قدیمی که میگم منظور پدران و مادران ماست که اونها هم از پدران و مادرانشون این باور رو به ما منتقل کردن، این باور قرآنی رو.
بله.
که رزق با خداست، رزق که دست من نیست، رازق خداست. در اون زمان که بعضی ها بچه هاشون رو از ترس فقر میکشتن، خداوند فرمود لا تقتلوا اولادکم من املاق، از ترس تنگ دستی، از ترس فقر بچه هاتون رو نکشید. نحنو نرزقکم و ایاهم، این ماییم که رزق شما و رزق بچه هاتون رو میدیم. در سوره هود آیه 6 فرمود و ما من دابتن فی الارض الا علالله رزقها، هیچ جنبندهی در زمین نیست مگر اینکه روزیش بر عهده خداست. اونی که رزق رو میده خداست. یه روایتی هم بخونم پاسخ این پرسش رو.
بله.
تمام بکنیم که بکر ابن صالح میگه به امام کاظم علیه السلام یه نامه ای نوشتم و در اون نامه گفتم که من از فرزندآوری اجتناب دارم از 5 سال پیش تا حالا و به خاطر اینه که همسرم گرایش به فرزندآوری نداره. او میگه که تربیت این بچه ها برای ما سخت، دلیل لقلت شیء، به خاطر اینکه ما چیزی نداریم، فقیریم، روزیمون کمه. امام کاظم علیه السلام در جواب بکر ابن صالح نوشت اطلب الولد، دنبال بچه باش، بچه بیار. فإن الله عز وجل یرزقهم، این خداست که روزی بچه ها رو میده. ما همین جای محمدی یادم هست به شنونده ها گفتیم که واقعا شما ها حس نکردید وقتی بچه میاد روزی هم باش میاد.
بله.
ما به این سنت های معنوی باید قائل باشیم. چقدر از شنونده ها تماس گرفتن و گفتن من کار نداشتم، همین که بچه‌م به دنیا اومد استخدام شدم، خونه نداشتم، بچه دومم به دنیا اومد خونه دار شدم، ماشین نداشتم، بچه‌م به دنیا اومد یه پولی جور شد ماشین خریدم، بچه‌م به دنیا اومد نگران رزق و روزیم بودم، حقوقم 1.5 برابر شد، 2 برابر شد. چقدر تماس گرفتن از این سنت معنوی خدا که رزق رو بر عهده گرفته و ضمانت کرده یاد کردن. و جالب اینجاست که بعد از تماس‌های شنونده‌های ما که خب مخالفت‌های زیادی هم داشتن، این باعث شد که مخالفت‌ها به شدت کم بشه. بله. یعنی وقتی خاطرات مردم از رزق‌هایی که خدا به برکت بچه‌ها داده میشه رو مردم شنیدن، واقعاً مخالفت‌ها به شدت کم شد.
بله، بسیار ممنون و متشکرم آقای عباسی. حالا در طول صحبت کردنتونم که هم ما گوش میدادیم، هم حضار ارجمند، هم شنوندگان گرامی، اشاره داشتید به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و این بانوی با کرامت. آیتی از خداست معصومه، لطف بی انتهاست معصومه، جلوه ای از جمال قرآن، چهره ای حق نماست معصومه. زائران یک در بهشت اینجاست، تربتش با صفاست معصومه، در توسل به عطرت و قرآن، باب حاجات ماست معصومه.
فاطمه ای و فاطمه در حرمت جل بگرست، کرامت آل عبا از کرمت جل بگرست، حضرت معصومه ای و معنی اسمت اللهی، اسمت جمع اهل بیت در حرمت جل بگرست،
زمزم دل ترنمه
نام تو ای وجه خدا،
زمزمه ی لسان عشق
به زمزمت جل بگرست، زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه ی لسان عشق به زمزمت جل بگرست، چشم امید اولیا
بر تو بود روز جزا،
شفاعت از منزلت مکرمت جل بگرست.
عصر بخیر شنوندگان ارجمند، حضار گرامی که در صحن صاحب الزمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برنامه پرسمان تربیتی خانواده رو میشنوید. من از حضار بزرگواری که اینجا هستن خواهش میکنم برگه هایی که دستشون هست و بدن به دوستان ما برای قرعه کشی، تا انشاءالله در پایان برنامه قرعه کشی انجام بشه و به 10 نفر انشاءالله هدایایی تقدیم بشه. خب آقای عباسی، وقتی شما بحث سنت‌های معنوی رو مطرح کردید، بعضی از شنونده‌های ما انتقادهایی به این بحث داشتن. شاید بیشتر اون انتقادها رو بشه در یه جمله خلاصه کرد. آقای عباسی، سخن گفتن از سنت‌های معنوی در رزق با واقعیت‌های زندگی امروزی سازگار نیست.
واقعیتش ما یه نکته‌ای رو باید بدون پرده بگیم، به دور از هر تعارف و رودرواستی با هر کسی، و اون این که نوع نگاه مادی دنیای غرب یه جورایی بر فکر بعضی از ماها هم تسلط پیدا کرده و در ذهن ما نفوذ کرده. دنیای غرب، این دنیای مادیگرا، از قانونها و سنتها وقتی حرف میزنه فقط اون قانونهایی رو میپذیره که با عقل ناقص بشری خودش بهش رسیده باشه. اگر چیزی در محدوده علمی اونها قرار نگیره، اون مسئله رو غیر واقعی میدونن. آیا این که در قرآن صراحتن فرموده لهو مقالید و سماوات والارض، کلیدهای آسمان و زمین در دستان اوست، برای اوست، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای هر کسی بخواد روزی رو وسعت میده و برای هر کسی بخواد روزی رو تنگ میکنه، آیا واقعاً این یه چیز غیر واقعیه؟ نگاه دین به عالم اینه، جهان را صاحبی باشد خدا نام، جهان بی صاحب نیست. اون خدایی که این عالم رو خلق کرده، همون خدا هم این عالم رو داره اداره میکنه. مشکل از وقتی شروع میشه که ما خودمون رو همه کاره حساب میکنیم. همه کاره نیستیم، ما وظیفمون رو باید در مسئله رزق انجام بدیم. به ما گفتن دنبال رزق برید، ولی شماها رازق نیستید، رازق خداست. این نکته که ما سنت‌های معنوی رو از عالم حذف بکنیم، این اتفاقا نگاه غیر واقعیه. این حذف کردن و تکه تکه کردن این عالمه. ما در سوره اعراف آیه 97 با این آیه مواجه میشیم که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل شهرها، اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گرایش پیدا کرده بودند، قطعا برکاتی از آسمان و زمین براشون باز میکردیم. این صریح آیات ماست، این سنت معنوی ماست. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی تقوای الهی پیشی کنه، خدا راه خروج از مشکلات رو برای او قرار میده و از جایی که گمان نمی کنه روزی برای او میاره. این خیلی نکته کلیدیه. ما اگر این آیات رو غیر واقعی بدونیم، اگر اینها رو دور شدن از واقعیت حساب بکنیم، که یه مقداری در تدینمون باید شک بکنیم، همونجوری که در روایات ما، در آیات ما، تقوا بندگی خدا عامل جلب روزی معرفی شده، گناه هم عامل کم شدن رزق معرفی شده. امام باقر علیه السلام فرمودند بنده گناه میکنه و به سبب آن روزی ازش گرفته میشه. من در یک جمله این پاسخ رو خلاصه بکنم. واقعیت هایی که در عالم وجود دارد تنها اینهایی نیست که ما میبینیم. خدا بزرگترین و اصلی ترین واقعیت این عالمه که بدون اون هیچ واقعیت دیگری معنا نداره. بله. این خدا به ما فرموده که رازق من هستم، برای هر کسی بخوام رزق رو وسعت میدم و برای هر کسی بخوام رزق رو تنگ میگیرم. به ما هم کد داده، اگر میخواید رزق من برای شما وسیع بشه، بنده خوبی برای من باشید، تقوا داشته باشید.
بسیار ممنونم آقای عباسی. خدمتتون عرض کنم که ما چند دقیقه دیگه بیشتر از برنامه‌مون نمونده، حدود 7 دقیقه دیگه فرصت داریم که با شنوندگان عزیز و ارجمند و حضار محترم همراه باشیم در برنامه پرسمان تربیتی خانواده. برخی از مادران ما پرسیده بودن که تعداد فرزندان بیشتر موجب میشه وقت اختصاصی مادر به هر یک دونه از بچه ها کمتر بشه. کم شدن وقت هم در تربیت اثر منفی میذاره. نظرتون چیه؟
بله، ما یکی از سوالات جدی که باش مواجهیم همینه. میگن ما اصلا مشکل اقتصادی نداریم. که تو بعضی سوالایی هم که حضار محترم برای ما ارسال کردن این دغدغه مطرح شده، ما اصلا مشکل اقتصادی نداریم. ولی همه زندگی که اقتصاد نیست، تربیت اینها هم مهمه. ما میخواییم براشون وقت بذاریم، تربیت وقت میگیره، وقت نداریم. که اولا من به دغدغه این مادران احترام میگذارم. آفرین به اون مادری که دغدغش تربیت بچهشه. آفرین به اون مادری که حرص تربیت بچهش رو میخوره.
بله.
و من دعا میکنم در کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها که این دغدغه به جان همه مادرها بیفته.
الهیام.
همه مسائل حاشیه باشه، تربیت بچه اصل. امیدوارم یه روزی برسه تو جامعه ما مادری کردن یک افتخار، یک توفیق، یک عبادت بزرگ محسوب بشه. الهی و حق حضرت معصومه سلام الله علیها هیچ مادری نباشه که بچه‌شو مایه عقب موندگی خودش بدونه. الهی هیچ مادری نباشه که مادری کردن رو یک اجبار بدونه.
انشاءالله.
این نقطه اول. من به این دغدغه احترام میذارم، ولی اجازه بدید یه نقد و یه حاشیه‌ای هم بر این دغدغه داشته باشم. من بارها و بارهای محمدی توی این چند ماهی که درباره سبک زندگی داریم توی برنامه صحبت میکنیم گفتم بسیاری از مشکلات ما به خاطر سبک زندگی ماست. مادرای جوونی که هم اینجا هستید هم شنونده برنامه ما، من یه سوال میکنم، به دوروبرتون نگاه بکنید ببینید مادران جوان ما امروزه صبح تا شبشون رو چجوری طی میکنن، چند ساعت دارن تلویزیون نگاه میکنن، چند ساعت مکالمات تلفنی بیهوده دارن، چه اندازه از کارهایی که در طول شبانه روز دارن انجام میدن واقعا کارهایی که لازمه. وقتی متوسط مکالمات تلفنی در جامعه ایرانی 40 دقیقه است، این نشون دهنده اینه که وقت کسی که باید به مسائل مهمتر فکر کنه داره صرف یه مسائل بیهوده میشه. چقدر از سریال ها و فیلم هایی که ماها چه پدرها چه مادرها نگاه میکنن ما رو یک قدم نه، یک وجب نه، یک بند انگشت به هدف خلقتمون نزدیک کرده. سبک زندگی ما باید عوض بشه. همین جا بود که من به شنونده های محترم عرض کردم یه خوده بیاد برگردیم اون قدیما. من الان تو جمعیت که نگاه میکنم میبینم کسایی که به هر حال سنی ازشون گذشته، به قول ما ریشی سفید کردن هستن. این سوال رو از اینها بپرسید، بگید در اون موقع شما چجوری زندگی میکردید با 7-8 بچه؟ نه جاروبرقی بود، نه ماشین لباسشویی بود، نه خیلی از وسایل رفاهی، ولی 7-8 بچه داشتید، به همشون هم میرسیدید. چون فرصت نیست من همینجا با این سوال بحث رو تموم بکنم، چون خیلی از مباحث توی این مسئله باقی مون. برید از قدیمی ها تا هستن در بین ما، خودش جلال سایهشون رو بالای سر ما مستدام بکنه، بپرسید چجوری وقت میذاشتن. اون موقع به این نتیجه خواهید رسید که اگر سبک زندگی ما عوض بشه مطمئنن میتونیم تعداد بیشتری از بچه ها رو با وقت مناسب تربیت.
انشالله. خیلی ممنون از شما عباسی، خیلی لطفید، خدا نگهدارتون باشه. انشالله. از همه شما بزرگواران هم سپاسگزارم به خاطر صبر و تحملتون و اینکه برنامه پرسمان تربیتی خانواده رو شنیدید. شما شنوندگان ارجمند هم انشالله که مثل گذشته مشارکت داشته باشید در این برنامه. با این دو بیت شما رو به خداوند منان بسپارم: باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق، خیلی ملائکند رضا یا رضا کنند. خدا نگهدار.